با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شما هستم. در این برنامه ارج‌گذاری و قربانیان رویدادهای خونین اخیر، امروز در سرتاسر افغانستان ماتم ملی اعلام شده.
جلسه فاتحه به خاطر شهدای مکتب سید الشهدا و شهدای ولایت لوگر امروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.
باشنده های کابل انتظار دارند که آتش بس 3 روزه به دائمی مبدل شود.
آتش بس دائمی باشه که این وطن آرام شود، باید در ولایت ها بریم.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گروه طالبان را تروریست خوانده. او از امریکا هم خانه ادامه کمک ها شده است.
ما با ایالات متحده نمیگوییم که پایان ندهند. آنان تصمیم گرفتند و ما با آن تصمیم احترام میگذاریم.
تصمیم ترکیه در مورد بیرون شدن از کنونسیون خشونت در برابر زنان اعتراض های گسترده را برانگیخته. در نیمه دوم برنامه های زن و زندگی و مربای مرچ. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان اعلام آتش بس 3 روزه از سوی طالبان را استقبال کرده. مقام های محلی بدخشان از حمله گروهی طالبان بر بلسوالی جرم خبر دادند و درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینیان دیشب هم ادامه یافت. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان اعلام 3 روزه آتش بس در روزهای هید از سوی گروه طالبان را استقبال کرده است. خلیلزاد در توییترش روی تسریع گفتگوهای صلح تاکید کرده و گفته که افغانها مستحق رسیدن به یک راه حل سیاسی و صلح دائمی اند. پیش از این نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده هم در نشست خبری روز دوشنبه خود اعلام آتش بس 3 روزه از سوی طالبان در روزهای عید را مورد استقبال قرار داد و از طالبان خواست تا این آتش بس را دوام بدهند. پرایس از طالبان و مقامهای افغان خواست تا به گونه جدی در روند صلح افغانستان سهم بگیرند تا در آینده افغانها از شر تروریسم در امان بمانند. اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید پرچم خود را امروز در همبستگی با مردم افغانستان پایین آورده. اتحادیه اروپا امروز در توییترش نوشت که بیرقش را به یادبود از قربانیان حمله های وحشیانه بر دشت برچی کابل و پل علم لوگر پایین آورده و برای دستیابی به صلح در کنار مردم افغانستان باقی خواهد ماند. پس از حمله های مرگبار بر دشت برچی کابل و پل علم لوگر که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز را ماتم ملی در این کشور اعلام کرد. در این روز بیرق‌های افغانستان بر ساختمان‌های اداره‌های دولتی در داخل و نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در خارج کشور نیمه برافراشته شده است. مقام‌های محلی ولایت بدخشان از حمله گروه طالبان بر پوسته نیروهای خیزش مردمی در این ولایت خبر دادند. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان گفته این حمله ناوقت دیشب در ولسوالی جرم صورت گرفت که در آن جنگجویان خارجی هم سهم داشتند. به گفته نظری درگیری 3 ساعت دوام کرد و در نتیجه به 2 طرف تلفات وارد شده. او با فرستادن پیام به رسانه‌ها گفت
و حملات شدید بود، طالبان کشته و زخمی‌هاشان به ساعت خودشان انتقال دادن و ما را دقیقش هنوز برای ما نرسیده. همچنان متاسفانه در درگیری ها تعدادی از خیزش های مردمی ما شهید و زخمی هستند.
نظری شمار دقیق کشته شدگان نیروهای خیزش مردمی را شریک نکرد، اما زبیولا مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان گفته که در حمله دیشب بر ولسوالی جرم 6 تن از نیروهای خیزش مردمی کشته و 2 تن زخمی شدند و 1 پستی امنیتی با تجهیزات آن به دست این گروه افتاده. مجاهد گفته که در این درگیری 1 تن از جنگجویان این گروه کشته شده است. شری ونیش کلرا جنرال کنسول هند در مزار شریف مرکز ولایت بلخ به روز دوشنبه در یکی از شفاخانه های کابل درگذشت. اس جی شنکر وزیر خارجه هند در توییترش این خبر را تایید کرده و گفته که کلرا یک دیپلمات وظیفه شناس و فداکار بود، اما آقای شنکر در مورد علت مرگ کلرا چیزی نگفته است. از سوی دیگر روزنامه هندوستان تایمز گزارش داده که کلرا به تازگی به ویروس کرونا مبتلا شده بود، اما در شفاخانه در کابل بر اثر سکته قلبی جان داده. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. اسرائیل حمله های هوایی را بر غزه انجام داده و جنگجویان فلسطینی هم بر مناطق زیاد راکت پرتاب کردند. اردوی اسرائیل میگوید از دیشب به این سو 120 موضع شورشیان را هدف حمله های هوایی قرار دادند. به گفته اردوی این کشور، این عملات هوایی در پاسخ به پرتاب 200 راکت صورت گرفته که از سوی گروه حماس و دیگر جنگجویان به سوی اسرائیل پرتاب شدند. اردوی اسرائیل ادعا کرده که 15 شورشی مسلح را کشته است و از دودک یک فابریکه مهمات را هم هدف قرار داده و دیپوی اصلی آنها را به کلی از بین برده. گفته شده که بیشتر راکت های پرتاب شده از سوی سیستم دفاعی اسرائیل دفع شدند، اما در نتیجه اصابت چند راکت بر خانه های افراد ملکی در شهر جنوبی اسقلان 6 تن زخمی شدند. ایران برای 13 دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور ثبت نام برای نامزدهای احتمالی را آغاز کرده. این انتخابات قرار است در 8 ماه جون برگزار شود. این اقدام در میان تنش‌های شدید با غرب و عدم اطمینان از آینده توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های بزرگ جهان صورت گرفته. مراحل ثبت نام برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز آغاز شد و قرار است برای 5 روز ادامه یابد. در مرحله بعدی نامزدان از سوی شورای نگهبان ایران بررسی خواهند شد. قرار است فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران در 27 می اعلام شود و دوره تبلیغات 20 روزه پیش از رای گیری آغاز خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران به علت سپری کردن دو دوره 4 ساله ریاست جمهوری قادر نیست که در انتخابات ماه آینده کشورش اشتراک کند.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 57 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شماستم. امور تکنیکی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. به خاطر ارج‌گذاری به قربانیان رویدادهای مرگبار اخیر امروز در سرتاسر افغانستان ماتم ملی اعلام شده. حکومت افغانستان میگوید که به منظور غم شریکی با خانواده‌های قربانیان رویدادهای خونین اخیر امروز در تمام کشور مراسم فاتحه خوانی و ختم‌های قرآن برگزار شده. این اقدام پس از آن صورت گرفت که روز شنبه همین هفته در نتیجه انفجار موتر بمب‌گذاری شده در کابل دست کم 50 تن جان باختند و بیش از 100 تن دیگر هم زخم برداشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ماتم ملی برای کشته شدن ده‌ها دانش آموز مکتب دخترانه سید شهدای غرب کابل و مهمانخانه ولایت لوگر در جنوب کابل. حکومت افغانستان گفته که امروز برای همدردی با خانواده‌های قربانیان این حمله در مساجد حسینیه‌ها و ادارات دولتی افغانستان مراسم فاتحه خوانی و ختم قرآن برگزار شد. محمد هدایت رئیس دفتر مطبوعاتی معاون دوم رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت که بیرق افغانستان در ادارات دولتی و نمایندگی‌های دیپلماتیک در خارج کشور نیمه برافراشته بود.
جلسه فاتحه به خاطر شهدای مکتب سید الشهدا و شهدای ولایت لوگر امروز در ارگ ریاست جمهوری با حضور رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور پیشین افغانستان و رئیس شورای عالی مصالحه و تمام اراکین حکومتی و اقشار مختلف مردم در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.
نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل هم برای همدردی با خانواده های قربانیان این رویداد پرچمش را به صورت نیمه برافراشته درآورده است. این اتحادیه در صفحه رسمی تویتر خود نوشته که برای رسیدن به صلح در کنار افغان ها ایستاده است. شنبه گذشته در پی انفجار موتر بمب‌گذاری شده و دو انفجار دیگر در برابر مکتب سید شهدا در غرب کابل به اساس ارقام رسمی بیش از 50 دانش آموز کشته و 151 تن دیگر زخمی شدند، اما به اساس برخی گزارش ها تعداد تلفات ممکن است بیشتر باشد. پیش از این در حمله مشابه در مهمانخانه در شهر پل علم ولایت لوگر 25 دانش آموز که از ولسوالی عذر این ولایت برای شرکت در امتحان کنکور آمده بودند کشته شدند. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل خواستار شناسایی و محاکمه عاملان این دو حمله شده است. این شورا در اعلامیه از کشورهای عضو خواسته است که در کشاندن عاملان، حامیان و سازماندهندگان این حمله ها به افغانستان کمک کنند. شورای امنیت ضمن محکوم کردن این حملات با خانواده های قربانیان اظهار همدردی کرده است. مسئولیت این حملات خونین را هیچ گروهی به عهده نگرفته، ولی حکومت افغانستان طالبان را مسئول این حملات دانسته است. طالبان هر دو حمله را محکوم کرده و گفته که در آن دست نداشته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز در گزارش ماه رمضان را ماه خونین خوانده و نوشته که 130 رویداد امنیتی در این ماه ثبت شده و در این رویدادها 168 تن کشته و 351 تن زخمی شدند. با گفته مسئولان این کمیسیون، این آمار شامل قربانیان حمله به مکتب سید شهدا نمی شود. با اساس آمار این کمیسیون، میزان تلفات غیر نظامیان در ماه رمضان در مقایسه با قبل آن 15% افزایش داشته است. و دنبال این رویدادها و در آستانه عید فطر، گروه طالبان آتش‌بس سه روزه ای را در روزهای عید اعلام کرده است. زلمای خلیزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، از این تصمیم طالبان استقبال کرده و خواهان آتش‌بس دائمی شده است. آقای خلیزاد در صفحه تویتر خود بر سرعت یافتن گفتگوهای صلح تاکید کرده است تا با گفته او این جنگ بی‌معنی در افغانستان پایان یابد.
مراسم ارجگذاری به قربانیان رویدادهای اخیر در افغانستان. رمضان یکی از مرگبارترین ماه‌ها در این کشور بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شمار قربانیان را در این ماه تکان دهنده عنوان می‌کند. شکرالله مشکور یکی از اعضای این کمیسیون دیروز به رادیو آزادی گفت که غیر نظامیان قربانی‌های سنگین را در یک ماه گذشته متحمل شدند. همزمان با فرار رسیدن عید فطر، شمار از باشنده‌های کابل خانه برقراری آتش‌بس دائمی در افغانستان شدند. در حال که آنها از گسترش ویروس کرونا هم نگرانی دارند، برای عید آمادگی می‌گیرند. در این حال ابراز امیدواری هم می‌کنند که آتش‌بس سه روزه عید ادامه یابد و در آینده شاهد هیچ رویداد امنیتی نباشند. در عین حال وزارت داخله افغانستان گفته که برای برقراری امنیت عید فطر تدابیر جدی در سرتاسر کشور گرفته شده. بیشتر در این گزارش.
با اعلام آتش‌بس طالبان در روزهای عید فطر، شماری از باشندگان کابل با استقبال از این اعلام خواستار برقراری آتش‌بس پایدار شدند. در روزی که در پی حملات مرگبار اخیر در کابل و لوگر در افغانستان اعضای ملی اعلام شده، بسیاری از مردم در کابل برای روزهای عید آمادگی گرفتند. آنها امیدوارند که روزهای عید را در فضای آرام سپری کنند. مصطفی از باشندگان کابل یکی از آنهاست. او به رادیو آزادی گفت:
خیدر واسه توان خود گرفتیم، بادام، نخود، کلچه، اینمی سیمیان چیزها را خریدیم. آتش بس دائمی شوند، خواهش میکنیم از دو جانب که آتش بس دائمی کنند. حالا ما ولایت های خود رفته نمیتونیم، از ولایت ها آمده اینجا نمیتونند، وضعیت خراب است، امنیت نیست.
این تنها آرزوی مصطفی نیست، بلکه بسیاری از باشندگان کابل خواستار برقراری آتش‌بس پایدار و پایان جنگ هستند. همچنین فریدون، باشنده دیگر کابل، گفت که آرزو دارد آتش‌بس پایدار و امنیت برقرار شود تا مردم به دور از جنگ آزادانه گشت و گذار کنند.
عید خوب، بسیار یک عید خوب است. یک خبر خوشم شنیدیم به خاطر آتش‌بس. آتش‌بس دائمی باشه که ای وطن آرام شوه، باید در ولایت ها بریم. ای ایدای خدا باید ما از کابل هستیم در بدخشان سپری کنیم، بدخشان در اینجا سپری کنه، لوگر بریم، ننگرهار بریم. دیگه انشالله همه چیز خداوند برابر میکنه.
در کنار ناامنی ها، گسترش ویروس کرونا یکی از چالش های جدی دیگری است که مردم را از گشت و گذار در روزهای عید به نحوه باز خواهد داشت. این در حالی است که گروه طالبان برای سه روز عید آتش بس اعلام کرده و از افراد خود خواسته که نه به مناطق تحت کنترل دولت بروند و نه به نیروهای دولتی اجازه دهند که به مناطق تحت کنترل این گروه وارد شوند. در همین حال طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، گفته که نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور برای تامین امنیت در سه روز عید آمادگی کامل دارند.
نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی خود بر دفاع از مردم و تامین امنیت روزهای عید دارن. هیچ نوع نگرانی در این راستا وجود نداره. پلیس افغانستان، اردوی ملی قهرمان و نیروهای شجاع امنیت ملی در سراسر افغانستان آمادگی های خاص و تدابیر امنیتی خاص روی دست گرفته شده.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در واکنش به اعلام آتش‌بس طالبان به نیروهای امنیتی دستور داده که آتش‌بس اعلام شده را رعایت کنند. کاخ ریاست جمهوری در اعلامیه نوشته است که تأکید دولت و مردم افغانستان بر آتش‌بس واقعی و دائمی است. در سالهای 1397 و 1399 نیز در روزهای عید آتش بس اعلام شد که دولت و مردم با گرمی از آن استقبال کردند و خواستار آتش بس دائمی شدند، اما طالبان هنوز به این درخواست تن ندادند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 5:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گروه طالبان را تروریست و خطر بالقوه برای این کشور دانسته. آقای صالح از امریکا هم خواسته که پس از خروج نیروهایش از افغانستان به ادامه همکاری ها با افغانها متعهد بماند. او در گفتگو با تلویزیون سی بی اس گفته که امریکا با امضای توافقنامه با طالبان به این گروه مشروعیت داد و اکنون نباید افغانها را تنها بگذارد. اما طالبان این ادعای آقای صالح را به دور از واقعیت و تنها گزینه برای جلب توجه امریکا و دیگر کشورها برای حمایت از آن چه که اداره کابل خوانده دانسته است. بیشتر در گزارش.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان از واشنگتن خواسته که پس از خروج از افغانستان به همکاری با این کشور ادامه دهد، چرا که به گفته او طالبان خطر جدی برای آینده افغانستان هستند. او روز دوشنبه در مصاحبه با تلویزیون سی بی اس گفت چیزی که شما به عنوان تغییر در افغانستان می‌بینید بیشتر به دلیل سرمایه‌گذاری ایالات متحده است و این کشور باید به همکاری‌هایش در بخش دیپلماتیک، اقتصادی و راهبردی به افغانستان ادامه دهد. آقای صالح همچنان طالبان را یک خطر جدی برای آینده افغانستان خواند و افزود امریکا به این گروه مشروعیت داده است.
ما با ایالات متحده نمیگوییم که پایان ندهند. آنان تصمیم گرفتند و ما با آن تصمیم احترام میگذاریم. من مطمئن هستم که آنان خطر را محاسبه کردند. اما اگر شما از من بپرسید که به یادشان بیاورم که خطر چیست، طالبان تروریست هستند.
گروه طالبان ادعای امرالله صالح مبنی بر تروریست خواندنشان را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان این ادعای آقای صالح را بدور از واقعیت و تنها گزینه برای جلب توجه آمریکا و سایر کشورها برای حمایت از آنچه اداره کابل خوانده دانسته است. بر اساس تصمیم آمریکا، خروج نظامیان این کشور از افغانستان از اول ماه می آغاز شده. به دنبال اعلام تصمیم خروج این نیروها، میزان خشونت و تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش چشمگیری داشته است. حکومت همواره طالبان را مسئول این کشتار دانسته، اما طالبان این اتهام‌ها را رد کردند. آمریکا یکی از بزرگترین حامیان افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور است. تمیم آسی، معین پیشین وزارت دفاع افغانستان، تقابل طالبان و حکومت را در شرایط کنونی به سود کشور نمی‌داند. او تاکید دارد که حکومت طالبان باید برای ختم جنگ تلاش کنند.
معاون اول ریاست جمهوری به شکل تاریخی موقف‌های بسیار شدید ضد طالبان داشت. طالبان یک واقعیت افغانستان هستند، یک قسمتشان افغانستان مسلمان هستند و دو واقعیت جمهوریت و امارت باید یک راه حل را سیاسی را بر خود پیدا کنند که از این جنگ خانمانسوز ما بیرون شویم و زیر یک چتر این دو واقعیت با هم یک زندگی مسالمت آمیز روی ارزش‌های مشترک و منافع مشترک کار کنیم.
این اظهارات در حال مطرح می شود که بر بنیاد تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و همپیمانانش قرار است روند خروج نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر همین سال میلادی تکمیل شود.
سپاسگزار هر یک دانش‌آموز عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هست. تا لحظات بعد از اعتراض‌ها در مورد تصمیم ترکیه هم خواهیم گفت که این روزها خبرساز شده. اما پیش از آن بریم از مسائل سیاسی و آموزش شما را از بازمانده‌های بزرگسال در ولایت پروان که تا هنوز برای آموزش در مکتب‌ها تلاش می‌کنند، اما آرزوهای آنها برای رسیدن به این هدف با چالش‌های به همراه شده. بیشتر در این گزارش.
جنگ‌های داخلی شد، مسواک محروم شدیم. فعلاً بر ما زمینه مساعد است، اما متأسفانه چیزی که در تصویر ما بود تو رو ندیدم در معارف.
محمد هاشم 40 ساله می‌خواهد که در مکتب شبانه درس بخواند. او به زبان و ادبیات بیشتر علاقه دارد. او پس از مهاجرت 9 ساله در ایران، 2 سال پیش به وطن برگشت و اکنون در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی می‌کند. به اساس یک پروسه دولتی در معارف، افرادی که از ادامه آموزششان در مکتب‌ها بازمانده‌اند، به گونه‌ای متفرقه از آنان امتحان گرفته می‌شود و مطابق درجه سواد لیاقتشان در صنف شبانه شامل می‌شوند. به اساس معلومات منابع مسئول، در یک هفته از 10 تا 13 نفر از داوطلبان مکاتب شبانه به معارف پروان مراجعه می‌کنند که از 30 تا 45 سال دارند. آنان می‌خواهند که با فراگیری مکتب شبانه سند فراغت صنف 12 را به دست آورند تا به اساس آن به تحصیلات عالی خود بپردازند. محمد هاشم میگوید مکتب شبانه در پروان وجود دارد، اما مسئولین معارف این ولایت و ایران شامل مکتب نمی‌سازند.
می‌خواهم که با تحصیل خود ادامه بدم. زمانی که ما نودت کردم به ریاست معارف پروان، مشکلاتی بود که ما دیدم برخورد درست نمی‌کردن با کسایی که از برای سواد محروم موندن. اصلاً ارزش قائل نیستن به خدمت. کرامت انسانی را هیچ نمی‌فهمند. چرا قمی برخورد داشته باشن با یگان وطن خود؟ کسی که مراجعت می‌کنه به اونجا، سخت خودم از این نقطه متأثر هستم.
برخی از مسئولین ریاست معارف ولایت پروان که از افشای نامشان خودداری میکنند میگویند برای شامل شدن این افراد در مکتب شبانه هیچ مانع قانونی وجود ندارد، اما عامل این مشکل معاون تدریسی ریاست معارف این ولایت است که به اساس سلیقه خودش مراجع کنندگان را شامل مکتب نمیسازد. برای دریافت نظر خانم زرلشت، معاون تدریسی ریاست معارف این ولایت، تلاش‌های مکرر داشتیم، اما او از پاسخ دادن به خاطر اتهاماتی که بر او وارد است خودداری کرد. مثل محمد هاشم، ده ها تن دیگر هم مشکل مشابهی دارند. محمد اسماعیل 37 ساله در قریه دیقاضی ولایت پروان زندگی می کند.
از سال 75 تا 80 تا صنف 9 خواندم، دیگه از تحصیل باز ماندیم. اگر مراجعه میکنیم به ریاست معارف، کسی توجه نمیکنه به ما. غیر واسطه دارا و کسایی که پول دارن، سرمایه دارن، اونا میرن کارشان میشه کنن، اما ما که واسطه نداریم، نه پول داریم، مشکلات زندگی دامنگیر ما شده، شوق درس هم داریم که درس بخونیم و سرنوشت خود بسازیم، کسی در قصه ما نیست.
عبدالظهور حکیم رئیس معارف ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بعد از تثبیت کاتگوری‌های مختلف و متناسب سن و سالشان، دوباره مراجعه کنند به شکل سامع درس خود میتونند دوام بدن. اینو میتونند در مکاتب اشپی ادامه تعلیم بدن. ازدحام مراجعین زیاد بوده، تعداد از مراجعین ما هم حوصله‌مندی کم دارن، بی‌حوصله‌ای کرده باشن، احتمالاً به وضع همکارای ما متاثر شده باشن. ولت اینمی خلا شاید کدام مشکل شکایت به شما آمده باشد.
برخی از شهروندان ولایت پروان از مسئولین حکومتی می‌خواهند تا برای مبارزه با بی‌سوادی در کشور توجه داشته باشند. محمد حسن قادری یکی از این شهروندان پروان است.
در یک شرایط کسی حاضر میشه که ادامه تحصیل بکنه، از طرف دولت، از طرف نهادهای زیرت باید همکاری همه‌جانبه صورت بگیره و از صف بی‌سوادها کاسته شود.
با اساس معلومات ریاست معارف ولایت پروان، در این ولایت یک مکتب شبانه وجود دارد که حدود 400 تن شاگرد با سنین مختلف در آنجا مصروف آموزشند. از صنف 10 تا 12 در این مکتب از ساعت 4 عصر تا 6 شام درس می‌خوانند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
یک تصمیم ترکیه اعتراض‌های گسترده ای را برانگیخته. این تصمیم به کنوانسیون استانبول در مورد خشونت در برابر زنان ربط دارد. اعتراض‌های امروز را کیها سازماندهی می‌کنند؟ جزئیاتش در این گزارش.
ترکیه گفته که از کنوانسیون استانبول در مورد جلوگیری از خشونت علیه زنان و مبارزه با آن خارج می شود. این تصمیم سبب اعتراض‌های گسترده در نقاط مختلف جهان شده. عفو بین الملل در خبرنامه‌ای گفته که گروه‌های حقوق بشری و حامی حقوق زنان اعتراض‌های امروز را سازماندهی کردند. اعتراض‌ها هم به صورت آنلاین و هم به صورت حضوری در 10th سالگرد کنوانسیون استانبول انجام می شود. اگنس کالامارد رئیس عفو بین الملل گفته که دقیقاً 10 سال پس از امضای کنوانسیون امروز زنان با یک صدا صحبت می کنند. او گفته که زنان از مقامات ترکیه می خواهند که تصمیم خود را لغو کنند، تصمیمی که بر اساس خبرنامه باعث می شود امنیت و حتی زندگی میلیون ها زن و دختر به خطر بیفتد. بر اساس گزارش ها رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در 20 ماه مارس به لغو کنوانسیون استانبول فرمان داد. کالمارت گفته که از آن زمان زنان در ترکیه و نقاط مختلف جهان به طور مشترک اعتراض کردند. او افزوده که زنان به جای اینکه بترسند به سرکا برآمده و به جای اینکه دلسرد شوند متحرک شدند. رئیس عفو بین الملل گفته که مردم بیش از هر زمان دیگر در باره کنونسیون صحبت میکنند و به اهمیتش پی میبرند. عفو بین الملل گفته که اعتراضهای امروز 11 می در بیرون از سفارتخانه های ترکیه در چندین کشور از جمله بریتانیا، هلند، اتریش، ایتالیا و بلژیم برگزار خواهد شد. با وجود محدودیت های مربوط به ویروس کرونا، برنامه های اعتراضی در پایتخت های برخی از کشورها اجرا خواهد شد. اعتراضات مجازی در شبکه های اجتماعی با استفاده از هشتگ کنونسیون استانبول ناجی زندگی برگزار می شود. معترضان همچنان در همبستگی با زنان و دختران در ترکیه به نفش خواهند پوشید. کنونسیون استانبول قبلا به نام کنونسیون شورای اروپا درباره جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانوادگی یاد می شد. در آن کنونسیون آمده که زن و مرد از حقوق برابر برخوردارند و مقامات دولت موظفند که برای جلوگیری از خشونت جنسیتی علیه زنان، حمایت از قربانیان و پیگرد عاملان اقدام کنند. برخی از مقامات حزب اسلامگرای به رهبری اردوغان استدلال کردند که این کنونسیون مردم را به طلاق تشویق میکند و سبب تضعیف نظام سنتی خانواده ها میشود، چیزی که از دید آنان با ارزش‌های محافظه‌کارانه ترکیه سازگار نیست. منتقدان همچنان ادعا میکنند که این کنونسیون هم جنسگرایی را از طریق مقوله های مانند گرایش جنسی و هویت جنسیتی ترویج میکند. آنها چنین چیز را تهدید به خانواده های ترک میدانند. اما معترضان از مقام درجه یک ترکیه میخواهند که در تصمیم خود تجدید نظر کنند. بسیاری از کشورهای جهان گفتند که تصمیم ترکیه به خروج از کنونسیون استانبول عقب‌گرد در زمینه حقوق زنان است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده این تصمیم ترکیه را گام ناامید کننده برای حرکت بین‌المللی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان در سطح جهان خوانده. و اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا هم از این تصمیم انتقاد کرده و از همه امضا کنندگان خواسته آن را تصویب کنند.
تصمیم برای بیرون شدن ترکیه از کنونسیون استانبول در مورد خشونت در برابر زنان که با اعتراض‌های امراه شده. صحبت کنیم در این مورد با خدیجه بهرامیان در ترکیه که در بخش زبان و ادبیات ترکی در مقطع PhD قرار دارند. خوش آمدین بانو بهرامیان. تصمیم ترکیه با اعتراض‌های به امراه شده، بیشتر نگرانی‌ها به کجا برمی‌گردد؟
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. خب تصمیم ترکیه، تصمیم ده که ترکیه اتخاذ کرد نه تنها به نگرانی های خارجی بلکه به نگرانی های داخلی هم همراه بود و نگرانی زیاد وجود داره، خصوصا طبقه سکولار ترکیه به این تشویش هستند که بعد از این تصمیم امکان داره امی حق و حقوق زنا پایمال شود و یا نتانند براحتی از حقوقی که دارن استفاده کنند. اما دولت ترکیه به این باور است که اگر مثلا این تصمیم اگر ما کنسل هم کردیم و از این کنونسیون برآمدیم، ما خود ما جایگزین از او ماده های بهتری را داریم که ما میتونیم او را عملی کنیم و هیچ کسی از حقوقی که هست از او نگران نباشه، یعنی هر کس به حق خود میرسه.
با جامعه ترکیه در گذشته به عنوان یک جامعه سیکولر دیده می شد، چرا چنین اقدام از سوی انقره اتخاذ شد؟
بله، اولی باید بگویم که جامعه ترکیه یک جامعه سیکولر نیست، چون ما در بینش قرار داریم. دولت ترکیه یک دولت سیکولر است، اما بیشتر مردمی که به این زندگی می کنن جامعه اکثرا محافظه‌کار هستند و اینا اکثریتشون اسلامگراست. حتی به اتخاذ همین تصمیم هم اینا اکثریت آرا را با خود داشتن، یعنی بیشتر مردم از این تصمیمشان خرسند شد و چنین چیزی از سوی انقره قرار داده شد و اینا از کنونسیون برآمدند.
و در نهایت ترکیه به مذاکرات جهت شمولیت در اتحادیه اروپا سالهای ادامه داده. آیا این اقدام یک دیوار و مانع بزرگ برای عضویتش در اتحادیه اروپا خواهد بود؟
بسیار خوب، من به مورد داخلی از یه از دیگاه سیاسی هاش نمیتونم بیشتر صحبت کنم، اما همینقدر معلومات دارم که طور که هم ما میفهمیم ترکیه سالهای سال حدودا 50 سال میشه که در صدد از یه که به اتحادیه اروپا داخل شود، اما هر قانون را که از طرف اتحادیه اروپا یا برشان گذاشته شد ترکیه عملی کرد یا کوشش کرد عملی کنه از طریق چه، چون هر بار یا نتانستن که به اتحادیه اروپا داخل شوند، در ذهنیت مردم و جامعه ای قرار داره که اتحادیه اروپا یک بازی را با ما انجام میده و ما هر قانون شکل اگر انجام بدیم اینا ما را به اتحادیه خود قبول نمیکنن و یکی از دلایل مهمی که اینا قبول نمیکنن اسلامگرا بودن کشور ترکیه است که یک کشور اسلامی است و به هیچ وجه ما را اروپا به اتحادیه خود نمیگیره. و فکر کنم
پس بنابرای این تصمیم را گرفتن تا از کنونسیون بیرون شوند؟
من فکر میکنم بله، چون او فکر نمیکنن که دیگه داخل شده بتانن، یعنی یک ناامیدی مطلق در بین مردم وجود داره در این اساس.
خیلی تشکر از شما خدیجه بهرامیان از افغانهای مقیم در ترکیه که حالا در بخش زبان و ادبیات ترکی در مقطع PhD مشغول آموزش هستند. با همین صحبت رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه، دقیقا 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فرشته نگاه با فشرده خبرهای این ساعت با شماست.
بنابر عملات مرگ بار اخیر در افغانستان، ماتم ملی امروز در سراسر این کشور اعلام شده. اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و برخی دیگر از مقام های افغان به مناسبت امروز و فاتحه خوانی برای قربانیان عملات در مسجد جامع ارگ ریاست جمهوری دور هم جمع شدند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان اعلام 3 روزه آتش بس در روزهایی دستوی گروه طالبان را استقبال کرده و روی تسریع گفتگوهای صلح تاکید نموده است. مقام های محلی ولایت بدخشان از حمله گروه طالبان بر پوسته نیروهای خیزش مردمی در این ولایت خبر داده. این حمله ناوقت دیشب در ولسوالی جرم صورت گرفته. مقامات تخار میگویند در نتیجه سیلاب‌های شام گذشته در منطقه تنگی فرخار 6 نفر به شمول 4 کودک جان باختند. جنرال کنسول هند در مزار شریف مرکز ولایت بلخ و روز دوشنبه در یکی از شفاخانه‌های کابل درگذشته. روزنامه هندوستان تایمز گزارش داده که شری ونیش کلرا به تازگی به ویروس کرونا مبتلا شده بود. اسرائیل حمله های هوایی را بر غزه انجام داده و جنگجویان فلسطینی هم بر مناطق زیاده راکت پرتاب کردند. ایران برای 13 دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور ثبت نام برای نامزدهای احتمالی را آغاز کرده و گزارش ها از منطقه تاتارستان روسیه می رسانند که بر اثر انفجار و تیراندازی بر یک مکتب 9 نفر کشته شدند. یک معلم و 8 دانش آموز در میان کشته شده ها اند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. این خبرها و تازه ترین های روز در صفحه اینترنتی آزادی رادیو.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید و از تازه ترین های روز آگاه شوید. حالا هم رویدادهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
کرکت‌برد افغانستان و مربیان کرکت خصوصی زیر 16 سال با هم رقابت میکنند. بخش توسعه کرکت‌برد افغانستان در نظر دارد رقابت‌های درون اکادمی بین مربیان خصوصی با حضور بازیکنان زیر 16 سال برگزار کنند. فرید هوتک سخنگوی کرکت‌برد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها امسال مانند سال گذشته برگزار خواهد شد. به گفته او این بار نهادهای آموزشی مربوط به کرکت‌برد افغانستان و اکادمی‌های خصوصی یا اکادمی هایی که مجوز کرکت برد افغانستان را دارند در رقابت های بازی های 40 اوره و 50 اوره شرکت می کنند. آقای هوتک گفت که این مسابقات در روزهای نخست ماه آینده میان مربیان در ولایت ها آغاز خواهد شد که مجوز کرکت برد افغانستان را به دست آوردند. تیم فوتسال امیر علی شیر نبایی قهرمان جام رمضانی فوتسال سمنگان شد. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که رقابت‌های فوتسال جام رمضانی ولایت سمنگان 25 روز پیش میان 20 تیم در 4 گروه 5 تیمی برگزار شده بود که تیم‌های فوتسال امیر علی شیر نبایی و یاشلر به بازی نهایی این مسابقات راه یافته بودند. در بازی نهایی تیم امیر علی شیر نبایی در ضربات پنلاتی تیم یاشلر را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره‌های
برتر به تیم منتخب فوتسال ولایت سمنگان و تشویق جوانان به ورزش گفته شده است. و خبر آخر این که رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا هشدار داد در صورتی که یوونتوس در پروژه سوپر لیگ اروپا بماند از سری آ کنار گذاشته می شود. بر اساس گزارش ها گابریل گرابینا رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا تایید کرده اگر باشگاه یوونتوس خواستار شرکت در مسابقات سوپر لیگ اروپا باشد از فصل آینده رقابت های لیگ برتر این کشور کنار گذاشته می شود. باشگاه یوونتوس و همراه ریال مادرید و بارسلونا سه باشگاه هستند که به صورت رسمی از سوپر لیگ کنارگیری نکردند و در بیانیه اخیرشان به حضور در این مسابقات تاکید کردند.
ساعت حالا 5:35 به وقت کابل شد. سپاسگزار شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از سید قادر جلال و همکار بخش تکنیکی ما. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه زن و زندگی، سپس برنامه تفریحی مربای مرچ خواهد آمد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشه متعلق از چیری تنش نزن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفته وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفته.
شنونده های گرامی سلام و خسته نباشید. در این هفته روی این موضوع صحبت میکنیم که زنانی که شوهرانشان بیشتر از یک بار ازدواج میکنند، این زنان با چی گونه خشونت های روبرو خواهند شد؟
شوهرم سه زن کرده، هر دو زنش که من بخیل هستن کتم سه لطشی میپرسن من بیزن نوش عزیز ما خبر نیست، از برات ما خبر نیست.
وقتی که شوهرم میایه میبینم در دست سودا میباشه، میوه میباشه، میره طرف خانم دومی خود، ما بسیار رنج میبرم. ما اولاد دار هستم، مریض هستم، شوهرم در قسم من نیست.
قانون افغانستان در مورد ازدواج های بیشتر از یک بار چی میگه؟
که تعدد زوجات سبب بی‌عدالتی، خشونت، لط و کوب و یا هر موردی که در قانون محو خشونت علیه خانم ها و قانون جزا من حیث جرم در نظر
برای مرد اگر عدالت کرده نمیتونه و حقوق داده نمیتونه و علی سویه تعادل کرده نمیتونه، ازدواج دوم برش حرام است.
عدالت میان زنان به چی معنا؟ بایا مردان تنها در رعایت تعادل در خوراک و پوشاک و غرایز جنسی مکلف هستند؟ در این برنامه جزئیات همین موضوع را میشنویم. حال گزارش آماده نشر است که با سخنان یک خانم متظاهر آغاز میشه.
شوهرم سه زن کرده، اولادارم هستیم، یعنی کتم باقیم وقتیل هستم، او هم بعد میبینه اشتو کاییم و خودم هر دو زنش که منم سیر لطشی میپردنم هستم، سر بچه انجل میکنم کت خودم زن کلانش هستم، یک سه چهار ما خرچ ما را داد، دیگه خرچ ما را نداد. ما هم باقیم یک زی زندگی میکنیم، دیگه در یک دسترخون هستیم، گردی ما کار میکنیم، دیگه خرچ ما پیدا میکنیم. زن سیمش که هست دیگه جه کوچ کده رفتن پت از اون میباشه. شوهرم زندگی شام خوب هست، لا دو از یک بسیار دا نظر دا سه جای چار جای برشام کورس گرفته تا دختر بچه دارم من اکتر اکای بس در مکتب هست، بچه اکای من یک پلاستیک فروشی میکنه، یک تلویزیون هم در مکتب ماندیم، خودم بی سر نوشت، عزیز ما خبر نیست، از برات ما خبر نیست.
سخنان رحیمه خانم 40 ساله را شنیدین که خودش خانم اول شوهرش است و می گفت که شوهرش بعد از ازدواج با او از روی هوا و هوس دوباره دیگر نیز ازدواج کرده و زندگی زن و شوهریشان مبدل به میدان جنگ، خشونت و دشمنی علیه یکدیگر شده. فیروزه یکی دیگر زنان متضرر میگه که از سبب ازدواج مجدد شوهرش بارها از زندگی بسیر آمده و از بی‌عدالتی شوهر با او و فرزندانش رنج میبره.
من خودم کتم باقم در یک اولی زندگی میکنم. وقتی که شوهرم میایه میبینم در دست سودا میباشه، میوه میباشه، میره طرف خانم دومی خود، ما بسیار رنج میبرم. ما اولاد دار هستم، مریض هستم، شوهرم در قسم من نیست. نمیگه که مردی، زنده ماندی یا تو چی میخوری یا چی نمیخوری. اولادم یگان دفعه سعی میکنه که مادر جان پدرم چرا این طرف نمیایه؟ به خاطر من کدام کمی نداشتم، دختر شکر دارم، بچه دارم، قدر عزتش میکردم. من در قصه خود نیستم، صرف در قصه اولادایم هستم. از مکتب میمانن، از تحصیل میمانن، شوهر میره فکر نمیکنه که من پرسان میکنم که ما چی بخوریم. میگه بلند در پست، من کار ندارم، بیکار هستم. وقتی که به من مثال بانه میکنی، خیلی تو وقتی که پلاستیک در دستت میباشه هر چیز که میاری او را از کجا میاری؟
اما مرد با اسم مستعار عبدالرحیم باشنده ولایت پروان با داشتن دو خانم دلیل ازدواج مردها را با بیش از یک زن، جواز شرعی و نیز ضرورت‌های چون داشتن پسر و مریض بودن و کهولت خانم قبلی می‌داند. بیشتر از خودش بشنوید.
من دو تا خانم دارم. مشکل عمده معنی بود که خانم اولی 22 سال از مکه طلاق بوده، نمیتونه زندگی خود را پیش ببره. مریض بود، پایدرد بود، کمردرد بود و بالاخره عروسی کردم. از خانم اولی هم اولاد دارم و از خانم دومی هم اولاد دارم. هر دویش در یک خانه زندگی میکنه. اما کسی که مجبور باشه نظر به ضرورت، نظر مثلا یک تعداد فامیلاست که اولاد نداره، بچه نداره، تو شوهرش از ترس خانم اولی نمیتونه زن دوم بگیره، خانم اولی باید کمک شود تا برای شوهر خود یک زن دیگه بگیره.
مرد دیگر به اسم زندیگل خان که 47 سال عمر داره میگه دلیل ازدواج دومیش داشتن پسران بیشتر بوده.
ما دو زن گرفتیم، بچه هم داشتیم. طرف پاپکی و قومای ما در اونجا که کسی که بچه زیاد باشه باز او دیگه پاچه، باز میزن دیگر که گرفتیم مال شکر الحمدلله و 8-9 تا بچه دارم.
از جمع ماده های قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان 22 مورد خشونت علیه زن که در آن به ثبت رسیده، تعداد از این نوع خشونت ها ازدواج بیشتر از یک بار است. با اساس قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان برای یک مرد نکاح با بیشتر از یک زن بدون عذر شرعی، قانونی، صحی و بدون رضایت خانم قبلی ضرر و خشونت علیه زن محسوب میشه. نظر به قانون افغانستان، اگر یک شخص با وجود داشتن یک خانم باز هم میخواهد ازدواج مجدد داشته باشد، زن میتونه به ارگانهای عدلی قضایی مراجعه کنه. بعضی از معلومات را از عبدالسبحان مصباح، معاون انجمن حقوقدانان افغان میشنویم.
خانم از حقوق بسیار مهمی که عبارت از نفقه، مسکن، رویه نیک، تأمین عدالت بین خانم‌ها، حق تفریق، حق حضانت طفل و سایر حقوقی که در قانون مدنی درج است، از او به هر حالتش مستفید شده میتونه. در صورتی که تعدد زوجات سبب بی‌عدالتی، خشونت، لت و کوب و یا هر موردی که در قانون محو خشونت علیه خانم‌ها و قانون جزا من حیث جرم در نظر گرفته شده، او مسئله جرمی است، متضرر میتونه که به اداره محترم لوی سارنوالی عارض شوه و این مورد را حقوق خود را از پیشگاه محاکم و سارنوالی بخواهد. در صورتی که با چنین وضعیت یک خانم روبرو میشه، اونا به هر حالتش لوی سارنوالی و محاکم من حیث نهادی که عدالت را تامین میکنه دروازهشان باز هستند و بدون کدام مشکل میتونن که اونجا عارض شوند.
با گفته آقای مصباح، از دید قانون شرایط دیگر نیز برای ازدواج بیشتر از یک بار مرد وجود دارد، مانند عقیم بودن و داشتن بیماری صعب العلاج زن. اما بعضی از مردان در افغانستان به این باور هستند که مرد میتونه بدون قید و شرط بیشتر از یک بار ازدواج کنه. اما دکتر نورالله کوثر، آگاه مسائل دین و عضو بخش فقه اکادمی علوم افغانستان، با این نوع نظر برخی از مردان موافق نیست.
از لحاظ فقه اسلامی برای تعدد ازدواج شرایط تعیین شده. یکی اولین شرطش عدالت است که قرآن عظیمشان می فرماید و این خفتم الا تعدلوا فواحدتن، اگر شما می ترسیدین که عدالت کردن می توانی یک ازدواج کنین. شخصی که عدالت را رعایت نکنه اسلام برایش اجازه تعدد ازدواج نمی ده. سپس شروطی که میان زن و شوهر است، تا مادامی که شرط مخالف شریعت نباشه، او شروط هم المسلمون عند شروطهم، مسلمان ها به شرطهای خود پابند هستند مگر شرطی که حلال را حرام و حرام را حلال بسازند. سایر شروط در حال خود باقی است. قرآن عظیمشان ازدواج را برای انسان حق داده است، مگر اینکه زن ستم را بر خود ببیند. اگر ستم را بر خود ببیند میتونه که دعوا کنه زن و رفع امین حرج را از خود و رفع ضرر را از خود بسازد. برای مرد اگر عدالت کردن میتونه و حقوق دادن میتونه و علی سویه تعادل کردن میتونه، ازدواج دوم برش حرام است. که یک آدم از عهده یک زن برآمده نمیتونه، حقوق یک زن تادیه کردن میتونه و او میای زن چندم میگیره. دیگه حماقت بیش نیست و جز از ای که ای انسان برای خود زیان رسانده، از نگاه شریعت گناهکار شده است.
ما مایرا ساقب هستم، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان، رئیس شبکه زنان در حکومتداری محلی و همچنان رئیس یکی از بزرگترین نتورک های جامعه مدنی در افغانستان. من یک زن هستم پس میتوام.
حال بشنویم که مردم در رابطه با ازدواج های بیشتر از یک بار بعضی از مردان و مواجه شدن زنانشان با حق تلفی و خشونت چی فکر و نظر دارند.
فریده از سن باشنده ولایت هلمند، نه تنها نمیتونن که عدالت رو بین خانم های خود برقرار کنند و این خودش باعث تضاد و تبعیض و حتی باعث مشکلات جسمی و روحی و جسم خانم ها در بین زوج ها به وجود میاد.
زهرا فارغ التحصیل می باشم. مردی که می خواهد بیشتر از یک بار و دوبار ازدواج کنه بهتر از در نخست باید آگاهی دینی و حقوقی را بالا برده.
متین هستم، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس. بسیاری از مردها نداشتن سواد کافی و معلومات کافی از دین مبین اسلام از حقشان سوء استفاده کرده و با این کارشان حقوق زنانشان را تلف و روابط سالم زن شوهری خوبی داشته نمیتوانند.
سهر هستم، خانم خانه هستم و به خانمایی که میشن زن دوم یک کسه و فامیله که دختر خودم میتا متوجهی باشه که زندگی دختر که از دگر تباه میکنن. خود مردایی که مثلا از روی هوس آروسی میکنن، مساواتم بینشان برابر کده نمیتونن، ای او باید در نظر بگیر زندگی را تباه نکنن.
شنونده های عزیز، بعضی از سوالات دیگر هم در رابطه با ازدواج بیشتر از یک بار مردان و روبرو شدن زنانشان با خشونت و حق تلفی وجود دارد. این سوالات را با خانم فعال عفیفه معروف، رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر ولایت هلمند شریک می سازم. بانو معروف، تشکر از اینکه وقتتان را بر ما دادین. در آغاز به این سوال ما اگر پاسخ بدین که ارزش ندادن بسیاری از مسائل در آغاز پیوند زندگی زن و شوهری و عواملی که بعدها سبب حق تلفی زن در ازدواج مجدد شوهرش میشه کدام ها هستند؟
بله، زمانی که نکاح بسته میشه رضایت در ازدواج است، هم دختر به ازدواج رضایت داشته باشه و هم پسر رضایت آمتام داشته باشن که تا در آینده یکی از دیگر دل سرد نشه. دیگه موضوع کفه بودن است، هم سطحی در امور مالی مدنی فامیلی نشان میده. اگر این مشابهت ها بین خود فرق داشته باشه، این موارد است که میتونه که مشکلات زیاده ره بعد از آرسی به بار بیاره.
بله، خب هنگامی که ازدواج مجدد مرد بر هوا و هوس و رسم و عنعنات نادرست بنا شده باشد، چقدر میتونه زنان را از نظر تربیتی و اجتماعی به خشونت و دشمنی علیه یکدیگر وادار کنند؟
خانم ها نباید بعد از ازدواج دوم مرد فکر دشمنی داشته باشند با همسر خود و با خانواده خود، بلکه از طریق قانونی حقوقشان که بالای شوهرشان است او را مطرح کنند و با همکاری خود شوهر، فامیل شوهر، فامیل خود خانم میشه که به او دست داشته باشه و حق خانم ایسته که باید برخورد عادلانه با او صورت بگیره، مثل خانم جدید نفقه از او که شامل لباس، خوراکه و تداوی و حتی منزل جداگانه هم اگه بخواید حق خانم است که برای از اونا باید شوهر بده. برخورد تشنج آمیز هیچ مشکل رفع نمیکنه، علاوه به این مشکلات زیادتر میسازه.
بله، تشکر. با عدم رعایت عدالت از طرف شوهر در لباس و نفقه و مصارف روزانه و همچنان تامین نیازهای غریزی، روحی و عاطفی زنانش، چقدر حقوقی زنان را تلف میکنه؟
عدالت یک موضوع عادی نیست، بلکه امر است از جانب خداوند که در آیاتی که گفته شده که یعنی اگر خوف عدالت است، مشکلات مالی داره نمیتونه دو تا خانم به شکل درستش نفقه بده، دیگه مسائل از پیشش باید اینا حذر کنند، از ازدواج با چندین خانم موافقت با یک خانم اکتفا کنند. همین خود عدم عدالت در نفقه، در تمایلات زندگی که خود همبستری هم در جمله نفقه میه، مشکلات روانی و فیزیکی را در خانواده ها بار میاره و باز هم اثرات ناگوار از بالای خود خانم زیادتر است. خانم و شوهر یکی دیگر بپذیرن و به آرامش مشکلات یکی دیگر خود رفع کنن، باید در صدد ازی شون که چی چیزها را باید اینا در نظر بگیرن تا علاقه یک در مقابل دیگر زیادتر شود.
خب خانم عفیفه معروف، رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر ولایت هلمند، تشکر از حضورتان در برنامه زن و زندگی. شنوندای عزیز رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی هم در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعد و هفته بعد، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارد. امیدوار هستیم که اوضاع بحرانی کشور شما را پریشان نساخته باشه و با فکر آرام مربای مرچ ای هفته را نوش جان کنین. چطور هستین با بارش باران و سرک های پر از آب شهر کابل؟ در روزای بارانی بسیار احتیاط کنین که در سرک های پر از آب کابل در کدام جای در بین او بند نمانین که کس بدادتان نمیرسه. پرسونل چوروالی خو قرار خواه است. به همی امیدواری سرپوش مرتبان مربای مرچ ای افته را باز میکنیم و مربایش قاشق قاشق به شما میخورانیم. در شروع برنامه یک خبر بشنوین.
توجه کنید در یک خبر جنایی. هفته گذشته یک نفر با چند دانه نیم خشتی و چند دانه سنگ و کلخ توسط نیروهای حوزه 66 امنیتی بالفعل دستگیر شد. در خبر آمده است که با دستگیری شخص حوزه 66 امنیتی از سه چرواله مورد نوازش هم قرار گرفت. در مورد یکی شخص چه جرمی را مرتکب شده بود، آمر حوزه 66 امنیتی تای تماس تلفنی به مربای مرد چنین گفت:
والا مدت چند ماه میشد که یک شکایت نامه از طرف چرواله به حوزه 66 رسید که در تشنابای سیار به عوض کاغذ تشتاب از کلوغ و سنگ و خشت استفاده می کنن و نفرش معلوم نیست. با این گپ نیروهای بیدار حوزه 66 امنیتی وارد اقدام شدن و یک نفر دستنای جرم دستگیر کردن. اما ما به شما گفتن نمیتونیم که این شخص چی کاره بود، به شما اصلا مربوط نیست.
شنوندای عزیز، اگر به یاد داشته باشین هفته گذشته نامه عاشقانه معشوقه یک مامور بلندپایه دولتی را نشر کردیم که از عاشقش خواسته بود که به نامش جواب روان کنه. این هفته عاشقش جواب روان کرده که در این قسمت برنامه تق و دیم میشه.
یک سلام عاشقانه دور از جنجال‌های سیاسی و امنیتی خدمت معشوقه عزیزم سیما فیسبوکی که از طریق فیسبوک با هم آشنا شدیم در ساعت نیک تقدیم است. نامه سراپا عاشقانه‌ات را که هفته پیش برایم فرستاده بودی خواندم و مانند وزیرانی که از شورا رای اعتماد می‌گیرد خوشحال شدم. عزیزم، از این که برایم نامه نوشتی از تو ممنونم و نمیدانم چگونه این محبتت را جبران کنم. تو در نامه‌ات گفته بودی که من نباید رشوت بخورم و اختلاس کنم، اما من برایت میگویم که در شرایط امروزی اگر رشوت نخوری و اختلاس نکنی جایی در دفتر نمیداشته باشی. تو برایم گفته بودی که وقتی رفتن به دفتر و آمدن به خانه چرا سرک ها را بروی مردم میبندم و مردم را ساعت ها در سرک ها منتظر میشانم. برایت مانند مشاورانی که از ناچاری این بست های سمبولیک را انتخاب میکنن باید بگویم که چی کنم عزیزم، چاره ندارم. اگر سرک ها را بروی مردم نبندم میترسم. این که چرا میترسم خودت میدانی گل من، باید بدانی. راستی تو برایم گفته بودی که چرا در صفحه فیسبوکم عکس مقامات بالاتر از خود را میگذارم و در وصفشان تعریف و توصیف میکنم. باید برایت بگویم که در این زمانه اگر این گونه کارها را نکنی هیچ وقت پیشرفت نمیکنی. من که امروز مامور بلند پایه شده ام همه از برکت چاپلوسی های است که در این سالها انجام دادم. برای این که پیشرفت کنی باید هنر چاپلوسی را بدانی و تمرینات ورزشی چاپلوسی را که نرمش در کمر و گرفتن دست در سینه است انجام بدی تا دل مدیر و رئیس و مقامات بالاتر از خودت را به دست بیاوری. ببین تو که طرفدار چاپلوسی نیستی نامت را از بین موتر تونس دروپگی که در چوکی های سی نفری چهار نفر می نشاند نوشته بودی، اما من که هنر چاپلوسی را بلد استم نامه ام را در داخل کروزین شیشه‌سی های بی نمبر پلیت می نویسم. جای من تا جای تو زمین و آسمان فرق دارد. اگر به پیشنهادم جواب مثبت بدهی و با من ازدواج کنی وعده می دهم که هیچ یک از اعضای خانواده تان بیکار نمی ماند و همه شان را با خودم با معاش های سوپر اسکیل مصروف کار می سازم و اداره ای را که در اختیار دارم تبدیل به اداره خانوادگی خواهم کرد. من تو را در یک افطاری در هتل 8 ستاره قصر پاریس دعوت می کنم تا از نزدیک با هم آشنا شویم. عاشق تو مامور بلند پایه دولتی که گفتن نامش خوب نیست.
شنوندای عزیز، به این میگن گداهای مسلکی. بشنوین.
خو اینا ساعت نزدیکای چاشت است. باش که یک خبر تیم بگیرم که چی کردن. چیزی غریبی شده یا نه؟ تو باش که اول به این سرگروپ یک زنگ بزنم که چی میگه. باش تو اینا رخ شد. بله سلام علیکم، خوب هستی؟
بله سلام علیکم، زنده باشین رئیس. خوب هستین؟ خوب هستم، خوب هستم.
چی کدی؟ امرا دشار تنظیم کدی یا نه؟
بله سید، ساعت 7 صبح تمام شانه به نقاط مختلف شهر فرستادم. دلتان جمع باشه، بخیر تا دیگر خوب غریبی میکنن.
آفرین آفرین، چیز مشکل خو نیست؟
نیست تا فعلا خو مشکل نیست. بازم خودتان میتونین که امرای کلشان تلفنی گپ بزنین، یگان زنگ برشان بزنین که کم تشویق سمن و خوبتر گدایی کده بتانن.
آها درست است، درست است. یک تعدادشان خودت احوالشان بگی و یک چند تایش ما احوالشان میگیرم. راستی خودت کجاستی؟
ما صد دمی گوشه سرک شیشتم و خدا فلج انداختم و مردم طرف از برم پیسه انداخته میرن.
خیلی برو دیگه مصروف کارت باش. خدا حافظ کال از کار نمانی تیز شده دیگه.
خدا حافظ، خدا حافظ، من مصروف هستم، خدا حافظ.
خو خو ای خو کارش جور است. باش که به او دگام یک یک زنگ بزنم که کجا هستن و چی میکنن. تو باش که اول به خاله شیما یک زنگ بزنم. شمارش چی شد؟ اینه یافتا. بله خاله شیما کجاستی؟
سلام رئیس، دشوار هستم. چرا خیریت بود؟
چمه تا رو گفتم یک اوال تا بگیرم که خیرتی باشه و بپرسم که چیز میز غریبی شد نشد. چی کردی؟
دلت جمع باشه رئیس، امروز خدا بیوه انداخته. ایت تو گیریه و ناله که دروان هستم که دل مردم با حال سوخ. هر کس از پیش دین پیر شد برم پیسه انداخت. امروز دخل پر از رئیس جان.
آفرین آفرین، خیلی برو مصروف کارت باش که از کار نمونی. شام باز میبینیم بخیر.
درست است، فعلا خدا حافظ.
برو خدا حافظ، خدا حافظ. ای خو کارش جور است. باش که به دگرهای شام یک زنگ بزنم کونا چی میکنن. خو خو یک همی نفر آخر مانده و خلاص. باش که به میام یک زنگ بزنم دیگه باز دلم جمع میشد. خب باش که می نمبر دایل کنم. تا باش که کجا شد اینه یافتم. اینه رخ شد. بله کجاست یا بچه؟
بله بله رئیس. السلام علیکم.
چی شدی؟ چرا وارخطا هستی؟ چی شده با بچه؟
رئیس گیر آمدم. مدست مردم خوب لط خوردم. به اقلقم فرار کنم از اینجا.
کدام پوزیشن انتخاب کرده بودی که گیر آمدی؟ چی میکنی تو؟
خودم آلون نشان داده بودم. اما سرم فامیدن.
دیو بزنه تو را. من تو را گفتم که خود امروز نابینا نشان بده. تو رفتی خود معلول ساختی. برو دک منطقه دیگه شهر خود نابینا نشان بده که مردم دلش برات بسوزه و خیرات برات بتنه. حالا تیز شو که نه روز نیم شده. چی میکنی تو؟ مربای مرچ ما اینه خلاص شد. ما دیگه از پیشتان می رخصتیم و میریم که غم هفته آینده را بخوریم. اما شما جای نرین چون برنامه های رادیو آزادی ادامه داره.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.